یکی از مختصاتی که وجود نازنین آقا بقیت الله صلوات الله علیه و آله در بین ائمه دارند، بحث غیبت طولانی است که شامل حال این امام می شود. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله روایتی دارند درباره امام زمان، روایت تقریبا طولانیه، 4-5 صفحه است. یه قسمتیش فرمودن لهو غیبتون و حیرتون. امام زمان سلام الله علیه دارای یک غیبتی است، آن هم نه یک غیبت عادی. حیرت و سردرگمی تمام عالم رو فرا خواهد گرفت، به طوری که از امام باقر سلام الله علیه روایت داریم اکثر اونهایی که معتقد به وجود امام زمان هستند اونها هم از اعتقاداتشون بر میگردن. حتی برخی ها میگن ما لنا فی آل محمد حاجتون صلی الله علیه و آله، میگن ما اصلا نیازی به اهل بیت پیغمبر نداریم. این گونه حیرت عالم رو میگیرد. یکی از اصحاب خوب امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما به نام احمد ابن اسحاق قمی، ایشون خب رئیس شهر قم بود، از وکلای امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما بود. زندگی جالبی هم داره. نوشتن به قدری مقید بود طبق روایات اهل بیت زندگی کنه، حتی خوابش هم طبق روایات بود، چون مستحب به مؤمن به پهلوی راست بخوابه. خواب سلاطین و پادشاه ها به پهلوی چپه، خواب انبیا به کمره چون وحی نازل می شد، خواب شیطان هم خواب به شکمه. ایشون هر کاری میکرد به پهلوی چپ، به پهلوی راست خوابش نمیبرد، حتما باید به پهلوی چپ میخوابید. یه روز آمد پیش امام عسکری سلام الله علیه، عرض کرد آقا من هر کاری میکنم به پهلوی راست خوابم نمیبره. حضرت دست به پهلوش کشیدن، دستان مبارکشو به پهلوش کشیدن. بعد از اون نوشتن دیگه هر کاری میکرد به پهلوی چپ خوابش نمیبرد، حتما باید به پهلوی راست میخوابید. اینقدر مقید بود. ایشون میگه من یه سالی آمد در ذهنم که بعد از امام عسکری سلام الله علیه چه کسی قرار امام بشه. به همین نیت از خانم حرکت کردم، آمدم منزل امام عسکری سلام الله علیه. تا از در وارد شدم بدون اینکه سوالی بپرسم، فقال لی مبتدئاً، امام عسکری سلام الله علیه به من فرمودن که احمد ابن اسحاق از زمانی که خداوند متعال حضرت آدم رو خلق کرده تا روز قیامت زمین هیچ وقت بدون امام و حجت باقی نمیمانه. خب یه باب مفصل در کافی هست، مرحوم کلینی هم آورده ان الارض لا تخلو من الحجه، این از اعتقاداتشی است، اگر زمین یک لحظه بدون امام باشه با اهلش بلعیده میشه. امام رضا علیه السلام فرمودن نحن امانون لأهل الارض، ما اهل بیتیم که مایه امنیت این سرزمین هستیم. عرض کرد آقا بعد از شما چه کسی قرار امام بشه؟ وقتی این سؤال کرد میگه امام عسکری سلام الله علیه رفتن داخل یه اتاقی، یک کودک حدوداً 5 ساله رو با خودشون آوردن که چهرش مانند پاره ماه می درخشید. حضرت بهش فرمود که امام بعد از من این کودکی که در آغوش منه، مثلهو که مثل الخضر، مثل این آقا مثل حضرت خضره، مثلهو که مثل ذلقرنین، مثل این آقا مثل ذلقرنینه، غیبتی خواهد داشت بسیار طولانی که حتی اونایی که معتقد به امامت ایشون هستن بالاخره از اعتقاداتشون بر میگردن. الا دو دسته در دوران غیبت اهل نجات میشن. اولیشو امام عسکری سلام الله علیه فرمودن الثابتین بالقول به امامته، اونایی که ثابت قدم بمانند بر قولشون نسبت به امامت امام زمان، توسلاتشون رو حفظ کنن. مرحوم محدث نوری هم در نجم الثاقب بیش از 100 تا وظیفه شیعیان رو آورده در عصر غیبت. ما برای امام زمان باید چیکار کنیم؟ از صدقه و قربانی و تلاوت قرآن گفته تا زیارت بری شما به نیابت امام. و دسته دوم و من وفقه الله للدعاء به تعجیل فرجه، دسته دوم که اهل نجات میشن در دوران غیبت، کسانی هن که خدا بهشون توفیق بده دعا کنن برای فرج امام زمان سلام الله علیه، که اینم خودش یک دستوره. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن اکثر الدعاء به تعجیل الفرج، برای فرج امام زمان زیاد دعا کنید که فإن ذلک فرجکم، این در حقیقت فرج و گشایش از مشکلات خودتون هست. احمد ابن اسحاق قمی میگه وقتی این کرامت رو دیدم باز هم دلم قرص نشد. به امام عسکری سلام الله علیه عرضه داشت آقا اگه میشه یک نشانه دیگه بفرمایید که من دلم قرص بشه که امام بعد شما این کودکی که در آغوش شماست. میگه وقتی این سوال کردم دیگه حضرت جواب من رو نداد. فنطق الغلام به لسان عربی فصیح، این دفعه خود امام زمان شروع کرد با زبان عربی فصیح خودشو معرفی کردن که انا بقیت الله و انا المنتقم من اعدائه، بقیت الله منم، انتقام گیرنده از دشمنان خدا منم. ذیل این آیم آمده شخصی آمد پیش امام صادق علیه السلام عرضه داشت ما میتونیم به امام زمان بگیم السلام علیک یا امیر المؤمنین؟ حضرت فرمودن نه، این لقب مختص یک نفر بود در این عالم، آن هم جد ما علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بود. ولیکن اگر خواستید به امام زمان سلام بدید بگید السلام علیک یا بقیت الله. خب اولین نفری هم که به امیر المؤمنین سلام الله علیه با این صفت سلام داد جبرائیل بود. اون زمانی که خلق شد خدا بهش فرمود اسمت چیه؟ نام خودش هم بلد نبود. یه آقای آمد بهش گفت که به خدا بگو انا انت ربی الجلیل و انا عبدک جبرائیل، که بعد امیر المؤمنین رو دید به پیغمبر عرضه داشت که ایشون همون آقایی بود که به من خلاصه یاد داد اون زمانی که اسمم و بلد نبودم. جبرئیل اولین نفری بود که به امیر المؤمنین با این لفظ سلام داد السلام علیک یا امیر المؤمنین. احمد ابن اسحاق قمی میگه اینها رو شنیدم و این معجزات رو دیدم، رفتم خانه، خیلی خوشحال بودم از این منتی که امام عسکری بر سر من گذاشته. اما یک سوالی ذهن منو درگیر کرد، چرا حضرت فرمود غیبت طولانی خواهد داشت؟ چرا حضرت فرمود مثله که مثل الخضر؟ گفتم بذار فردا بشه دوباره برم جواب این سوالو بپرسم. فردا به همین نیت دوباره آمد خانه امام عسکری سلام الله علیه، عرض کرد آقا مننت علی، بر سر من منت گذاشتید، اما چرا فرمودید مثل این آقا مثل حضرت خضره؟ حضرت فرمود به طول العمر، چون عمر بسیار طولانی خواهد داشت. خدایی که حضرت خضر رو تا الان برای ما نگه داشته، نگه داشتن امام زمان که براش کاری نداره. تو روایت هم داریم هر وقت یاد حضرت خضر افتادید بگید سلام الله علی خضر، چون ایشون میشنوه صداهای شما رو، توجه داره به اون جلسه ای که نامی ازش برده میشه، یادی ازش میشه. عرض کرد آقا دلیل غیبت امام زمان چیه؟ بالاخره چرا باید حضرت این همه مدت پس پرده غیبت باشن؟ حضرت فرمودن هذا سر من سر الله، غیب من غیب الله، امر من امر الله، این از امور سری و نهانی خداوند متعال، شما متوجهش نمیشید. تو بعضی روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمودن مثل غیبت امام زمان مثل داستان موسی و خضر. حضرت موسی تا زمانی که پیش حضرت خضر بود نباید میپرسید تو چرا این دیوار رو خراب کردی، چرا این کشتی رو سوراخ کردی، چرا این دیوار رو بنا کردی، چرا اون طفل رو کشتی. کی ایشون اجازه داشت بپرسه؟ زمانی که از همدیگه جدا شدن، اون وقت باید میپرسید، ولی تا زمانی که بود نباید میپرسید. فرمود غیبت امام زمان هم این گونه است. کی مشخص میشه چرا حضرت این همه مدت در پس پرده های غیبت بودن؟ بعد از اینکه حضرت عالم رو به قدومشون منور کردن، اون موقع مشخص میشه. تا قبل از این یکی از امور سری و نهانی خداوند متعال. اما باب توسل به امام زمان در این مدت بسته نیست. ما این تعبیر رو از سه تا معصوم داریم، هم از پیغمبر اکرم داریم، هم از امام عسکری، هم از خود امام زمان، که مثل امام غائب مثل خورشید پشت ابره. خورشیدی که اذ جللها السحاب، اون ابرها جلوشو گرفتن. مرحوم علامه مجلسی در تاریخ امام زمان در بهار، ایشون وقتی به این روایت میرسه یه بحث جالبی میاره. میگه ببینید هر شباهتی تو این عالم نیاز به یه وجه شباهت داره. شما هر چیزی که به چیزی شباهت میکنی یه وجه شباهت میخوای. مثلا میگی فلانی مثل شیر میمانه، چرا؟ چون میگی شجاعه، همین شجاعه همون شخص. یا تو چیزای منفی میگیم این روباه میمونه، چون مکاره، اهل حیله است. هر شباهتی نیاز به یه وجه شباهت داره. حال چرا امام غائب رو تشبیه به خورشید پشت ابر کردن؟ ایشون تقریبا 8 وجه شباهت میاره. یکی اینه که خورشید واسطه نور و گرماست. خدا برای اینکه نور عالم رو تأمین کنه، گرمای عالم رو تأمین کنه، چیزی به نام خورشید خلق کرده. امام زمان سلام الله علیه هم واسطه هدایته. به یمنهی رزق الورا، به یمن ایشون خدا به ما رزق میده، دعاهای ما مستجاب میشه. به یمن امام زمان خدا به ما برکت میده، دفع بلا میشه از ما، خدا توبه های ما رو قبول میکنه. این یک وجه شباهت. ما به اندازه ای که سقف خانمون رو خالی کنیم به همون اندازه نور خورشید میتابه. یک کسی تمام سقف رو برمیداره کل خانش نورانی میشه، یک کسی یه روزنه کوچیک ایجاد میکنه به همون اندازه نور خورشید میتابه. ایشون میگه هر چقدر ما این دلهامون رو از حسادت و بغض و کینه و دشمنی پاک کنیم، همون قد بیشتر عنایات امام زمان سلام الله علیه بر این دلهای ما میتابه. کار خورشید روشن کردنه. این ماییم که سقف ایجاد میکنیم. ایشون میگه کار امام زمانم دستگیریه، کار حضرتم لطفه، احسانه. این ماییم که با اعمالمون باعث میشیم توجهات و عنایات امام زمان سلام الله علیه شامل ما حال ما نشه. علی ابن مهزیار اهوازی وقتی آمد پیش امام زمان، حضرت بهش فرمود که کجا بودی؟ کنا نتوقع و که لیلن و نهارا، ما صبح و شب دنبال تو بودیم. عرض کرد آقا لیس احد یدلنی علی ذلک، کسی نبود آدرسی از شما به ما بده، نشانی بده. حضرت فرمود لیس احد، کسی نبود. شما چند تا کار کردید از من امام زمان دور شدید. انتم قد کثرتم الاموال، دنبال این بودید هی مالتون رو زیاد کنید، مال رو هم جمع کنید. و قد تعتم الرحم، قطع رحم کردید. و تجبرتم علی ضعفاء الشیعه، بر ضعیفان شیعه به جای اینکه دستشون رو بگیرید قوی بشن ضعیف و ضعیفترش کردید. وقتی این سه تا مشکل رو شنید گفت التوبه 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 الانابه الانابه الانابه. کار امام زمان دستگیریه. این اعمال ماست که باعث میشه از توجهات امام زمان محروم بشیم. مورد بعدی، خورشید که پشت ابر قرار میگیره، همه خدا خدا میکنن یه لحظه این ابرا بره کنار، همه دست به دعا برمیدارن. چی میشد یه لحظه این ابر میرفت ما این خورشید رو میدیدیم؟ فهمو تو دوران غیبت هم همه باید خدا خدا کنن، امام زمان هویدا بشه. خورشید که پشت ابر قرار میگیره، بعضیا ممکنه یک لحظه ببینن خورشید و بعضیا ممکنه هیچ وقت نبینن. ایشون میگه در دوران غیبت هم این گونه است. بعضیا ممکنه امام زمان رو ببینن، بعضیا ممکنه هیچ وقت حضرت رو نبینن. و اونهایی که حضرت رو دیدن، مشکلی داشتن، سوالی داشتن، گرفتاری داشتن، به دست امام زمان حل شده بیشتر از اون چیزی که اصلا بخواد اثبات بشه. اصلا نیاز به اثبات نداره آیا در دوران غیبت کسی میتونه حضرت رو ببینه یا نه، بس که زیادن اون مواردش الا ما شاء الله هست، مثل علمایی که حضرت بهشون عنایت داشتن، توجه داشتن. مرحوم شیخ مفید همه تونم شنیدید، یه شخصی آمد و از روستایی بهش گفت یه زنی باردار در روستای ما از دنیا رفته، چه کار کنیم؟ ایشون گفت خب دفن کنید دیگه، بچه رو در شکم مادر دفن کنید. آمد خانه و کتابها رو زیر و رو کرد، دید که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرموده مادری که باردار باشه از دنیا بره باید بچه رو از شکمش بیرون کرد، جدا دفن کنی مادر رو جدا. ایشون گفت من جواب این فتوا رو اشتباه دادم، دیگه من اهلیت فتوا دادن ندارم، در خونش رو به رو مردم بس. گفت دیگه هیچکی نهد از من سوال بپرسه، من جواب این فتوا رو اشتباه دادم. بعد چند روز اون شخص رو میبینه، ازش تشکر میکنه، شیخ مفید دست شما درد نکنه، جواب این سوال رو دادید، ما بچه رو از شکم مادر بیرون آوردیم و دوتاشون رو جدا دفن کردیم. ایشون گفت من اینطور جواب ندادم، من اتفاقا اشتباه به شما گفتم. گفتن نه، همین که شما رفتید یه آقایی سوار بر مرکب آمد گفت شیخ مفید فرموده بچه رو جدا، مادر رو جدا دفن کنید. ایشون برگشت خانه، در عالم رویا امام زمان سلام الله علیه رو دید. حضرت بهش فرمود شیخ مفید در خانت رو بروشی عیان ما اهل بیت نبند، تو فتوا بده ما درستش میکنیم، تو فتوا بده ما درستش میکنیم. از این علما خیلی زیادن. خدا رحمت کنه مرحوم مقدس اردبیلی، ایشون وقتی سوال براش پیش میومد تو مباحث علمی میرفت از خود امام زمان سلام الله علیه میپرسید. ایشون اسمش احمد ابن محمد اردبیلی نجفیه که به تعبیر علامه مجلسی میگه من در زهد و تقوا و علم و کمالات لم اسمع بهی فل متقدمین و المتأخرین، کسی رو نشنیدم هم پای ایشون برسه، چه در متقدمین چه در متأخرین. از دنیا که رفت 40 تا از علمای نجف در یک شب خواب ایشون رو دیدن، دیدن از بالا سر ذریح امیر المؤمنین سلام الله علیه بیرون آمد با لباس و تاج بهشتی. به ایشون گفتن چیکار کردید به این درجه رسیدید، اینقدر مقربید نزد امیر المؤمنین سلام الله علیه؟ ایشون چند بیت شعر خوند، مضمونش این بود من وقتی از دنیا رفتم بازار عمل رو کساد دیدم، نه نماز دستم رو گرفت، نه روزه ای، نه تهجدی، نه شاگردی، نه کتابی، به قول ما همه بازار عمل رو کساد دیدم. اشاره کرد به گنبد امیر المؤمنین سلام الله علیه، عرض کرد فرمود من وقتی از دنیا رفتم هیچ چیزی به دردم نخورد الا محبت و ولایت صاحب این گنبد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در روایت هم داریم پیغمبر اکرم حمزه سیدالشهدا رو در خواب دید با جعفر ابن ابی طالب، فرمود شما که از دنیا رفتید چی به دردتون خورد؟ اینا گفتن 3 تا چیز خیلی به درد ما خورد، یکی از صلات نماز، مقید بودیم به نماز دست ما رو گرفت، دوم سقایت المؤمن تشنه ای رو آب دادن. یه شخصی آمد محضر آقا رسول الله، عرض داشت یا رسول الله من چیکار کنم بهشتی بشم عاقبت به خیر بشم؟ حضرت بهش فرمود اشتر سقا ان جدیدا، برو یه مشک نو بخر توش آب بریز، هر کسی رو میبینی تشنه است از سر راه میاد از این مشک بهش آب بده، به قدری سقایت کنی مشک دیگه پاره بشه، کهنه بشه، اون وقت خدا بهشت رو برات واجب میکنه. سقایت، آب دادن به تشنه، جگر تشنه ای رو خنک کردن. و سومین چیزی که دست ما رو گرفت حب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، محبت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه. یکی از شاگردان مرحوم مقدس اردبیلی میگه من جلو در خانه ایشون ایستادم ببینم کجا میره، چه سر و سری داره، بالاخره این همه معلومات همش هم تو کتابخونه نشستن و با نوشتن و با مطالعه به دست نمیاد، حتما یه سر و سری با امیرالمؤمنین سلام الله علیه داره. ایشون میگه من خودم دیدم از خانه آمد بیرون شبانه رفت سمت حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، یه گوشه ای ایستاد و با یه کسی حرف میزد، گریه میکرد، اما کسی رو نمیدیدم. دوباره از حرم بیرون آمد و رفت سمت مسجد سهله. اونجا هم یه گوشه ایستاد، با یه کسی حرف میزد، گریه میکرد، باز کسی رو نمیدیدم. از مسجد سهله که آمد بیرون متوجه صدای پای من شد. گفت آقا سید، از کی دنبال من بودی؟ گفتم از اون لحظه که از خونتون را افتادید. به ایشون گفت که شما تو حرم با کی صحبت میکردید تو مسجد سهله؟ ایشون بهش گفته بود که من به یک شرطی بهت میگم که تا زنده ام برای احدی نقل نکنی. من مقدس اردبیلی وقتی تو مسائل علمی به شبهه‌ای برمیخورم، جوابشو پیدا نمیکنم، میرم از خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه میپرسم. مثل امشبی که رفتم از امیرالمؤمنین بپرسم، حضرت فرمود جواب این سوالت نزد امام زمانه، باید بری مسجد سهله. ایشون هم مقدس اردبیلی علامه حلی این گونه بود، میگه سوالی در ذهنم بود جوابشو پیدا نمیکردم. با مرکب که میرفتم سمت کربلا دیدم یک سیدی نورانی کنار من داره میاد، مقداری باش صحبت کردم، متوجه شدم ایشون از علوم بسیاری سرشاره، یه آدم عادی نیست. به ذهنم اومد بذار بپرسم این سوالو. گفتم آقا جواب این سوال چی میشه؟ گفتن جواب سوالت این میشه. برخلاف جوابی بود که تو ذهن من بود. گفتم شما سندی داری بر این روایت، بر این فتوا؟ ایشون گفت مرحوم شیخ طوسی در تهذیب آورده. بهش گفتم من تمام این کتابو خوندم، از اول تا آخر همچین روایت ندیدم. ایشون فهمود که چرا، کتابو باز کن، اینقدر صفحه میزنی فلان سطر این روایت آمده. به قدری دقیق گفتن، گفتم حتما من این روایت رو ندیدم. همون لحظه این سوال اومد تو ذهنم، آیا در دوران غیبت کسی میتونه امام زمان سلام الله علیه رو ببینه یا نه؟ این سوال که آمد به ذهنم، این عصایی که دستم بود افتاد زمین، اون تازیانه‌ای که باهاش مرکب رو میروندم. این سید زودتر از من آمد، عصا رو برداشت گذاشت در دستم، دستاش هم گذاشت دو دستم. به من فرمود علامه حلی، چطور میشه این سوال بیاد تو ذهنت که در دوران غیبت کسی میتونه محضر حضرت برسه یا نه، در حالی که دستان امام زمان در دستان تو قرار داره؟ تا اینو شنید ایشون از هوش رفت، میگه بلند شدم دیگرم اون سید رو ندیدم. رفتم خانه، قفسه کتابخانم کتاب تهذیب رو بیرون آوردم، همون قدی که ایشون فرموده بود صفحه زدم، دیدم دقیقا همونجاست این روایت. ایشون با دستخط خودش نوشت هاذا ما قال لی مولانا صاحب الزمان. این روایت همون روایتیه که مولام صاحب الزمان به من فرموده. کتب زیادی نوشتن از توجهات امام زمان به علما و طلبه ها. امام زمان خیلی عنایت ویژه‌ای به عالمان شیعه داشتن. یه مورد دیگه هم از مردم عادی بگم و بحث من تمام. مرحوم آسد محمد کاظم قزوینی یه کتابی دارد به نام مهدی من المهد الى الظهور. ایشون اونجا آورده این داستان زیبا از عنایت امام زمان رو. یکی از علما میگه من سوار بر کشتی میرفتم یک مسیری و دیدم یک عده جوانن مشغول قمار و مشغول لهو و لعب، اما یه جوانی قاطی اینا نمیشه، یه گوشه ایستاده. خیلی برام سوال شد این که از اینا چیزی کم نداره، تو چرا با اینا مشغول نیستی؟ بعد از چند دقیقه که خلاصه قمار اینا تمام شد، کشیدمش کنار، گفتم تو چرا با اینا قاطی نشدی؟ ایشون گفته بود که اینا همه فامیلای مان، همشون هم سنی هن، اما من شیعه شدم به برکت امام زمان شما. برام خیلی جالب آمد، گفتم میشه برا من تعریف کنی چطور شیعه شدی؟ گفت من اسمم یاقوته، شغلم روغن فروشه، میریم از اطراف حله روغن میاریم داخل شهر، با یه قیمت بیشتر میفروشیم. البرکت و عشرت و اجزائن تسعت و اجزائن فی تجاره. فرمود برکت 10 جزء، 9 جزءش در تجارت، خرید و فروش. یکی از چیزهایی که عقل و زیاد میکنه همین تجارته، یه چیزی انسان بخره با یه قیمت بیشتر بفروشه. تمام اهل بیت ما هم یا خودشون اینطور تجارت میکردن یا پول میدادن یه کسی میرفت براشون کار میکرد. گفت ما میآوردیم داخل هله میفروختیم، مادری دارم شیعه است، به من میگفت پسرم ما یه امامی داریم زنده است، حی و حاضر، صاحب الزمانه، وقت و بی وقتم نمیشناسه، هر لحظه صداش بزنی به فریادت میرسه. اگه یه روز توی مشکلی افتادی، یه گرهی به کارت خورد، کار از دست کسی بر نیومد، این آقا رو فراموش نکن. بعضی از مشکلات با دو تا زنگ حل میشه. یه مشکلی پیش میاد، به یکی زنگ میزنی، نشد، دومی مشکلت حل میشه، به چند نفر رو میزنی. بعضی مشکلات اینگونه نیست، کار از دست کسی بر نمیاد. گفت اون موقع امام ما رو فراموش نکن. گفت این حرف این مادر تو ذهن ما موند. یه روزی که رفته بودیم از اطراف حل روغن بیاریم، بین راه خواستیم استراحت کنیم، خوابم برد. نگو چند ساعتی من خوابیدم، این رفیقام ما رو فراموش کردند و به راهشون ادامه دادن. نصف شب بلند شدم، وسط یه بیابان، ترس و لرز تمام وجودم رو گرفته بود. صدای حیوانات وحشی بلند میشد، ترس من چند برابر میشد. اونجا اولی رو صدا زدم، دیدم خبری نشد. دومی، سومی، دیدم نه، اینا خودشون حسابی گیرن، اونقدی دستشون باز نیست که منم بخوام نجات بدم. یه چهار نفر میخواد دست اینا رو بگیره. همونجا یاد حرف مادرم افتادم، دست گذاشتم بر سرم، گفتم ادرکنی یا صاحب الزمان، اغثنی یا صاحب الزمان. در دلم نجوایی کردم، گفتم ای امام شیعه ها، من که شما رو نمیشناسم، اما اگه منو از این مرگ حتمی نجات بدید، شیعه جدت امیر المؤمنین میشم، سلام الله علیه. یه وقت دیدم آقای آمد و اولش که ایشونو دیدم گفتم شاید مثل من راه رو گم کرده، گفتم شما مثل من اینجا گیر افتادی؟ فرمودن که نه، من همون امام شیعیانم که الان صدام زدی. دست منو گرفت آورد نزدیک یه روستایی کرد، فرمودن این روستا رو میبینی همشون شیعن، برو شب اینجا استراحت کن، صبح برو به راهت ادامه بده. موقع جدا شدن گفتم آقا اگه میشه منو رها نکنید، من تازه شما رو پیدا کردم، تازه با شما رفیق شدم، آشنا شدم. حضرت فرمودن من باید برم، الان در این لحظه هزاران نفر دارن یبن الحسن میگن، باید برم از اونا هم دستگیری کنم. گفت آمدم تو اون روستا خوابیدم و صبح دیدم تازه این رفیقام رسیدن. تعجبم از این بود، این همه مسافت و کمتر از یک پلک به هم زدن امام زمان منو رسوند. این رفیقام تازه فردا رسیدن به اونجا. کار امام زمان سلام الله علیه دستگیری است. یکی از مجالسی که خیلی امام زمان بهش ارادت داره و امر کردند در این مجالس حضور پیدا کنیم، روزه های سید الشهدا علیه السلام. مرحوم آسد رضای هندی، ایشون از هم شعراست هم از مجتهدان شیعه است، ایشون میگه من یه سوالی برام پیش آمد، هر بدنی از دنیا بره، هر کسی از دنیا بره، واجبه بر این بدن نماز بخونن، نماز میت واجبه. ایشون میگه من یه سوالی آمد تو ذهنم، روز عاشورا چه کسی بر بدن سید الشهدا علیه السلام نماز خوند؟ هر چه مقاتل رو زیر و رو کردم جواب این سوال رو پیدا نکردم. نذر کردم 72 بیت شعر میگم، قصیده. بیت 72 جواب این سوال بالاخره باید پیدا بشه. ایشون شروع کرد قصیده رو گفتن، 71 بیت ایستاد. هر چه دوباره مقاتل رو زیر و رو کرد جواب این سوال رو پیدا نکرد. متوسل شد به آقا امام زمان سلام الله علیه. در عالم رویا حضرت بهش فرمود سید رضای هندی بیت آخر رو این گونه تمام کن، میدونی روز عاشورا چه کسی بر بدن جد غریبم نماز خوند؟ سلت على جسم الحسین سیوفهم، روز عاشورا این شمشیرها و این نیزه ها بودن که بر بدن جد غریبم نماز خوانده. یک کسی در مدینه مردم رو دور خودش جمع کرده بود، میگفت انا الغریب انا الغریب، من غریبم. امام سجاد علیه السلام آمد کنارش، فرمود تو غریبی؟ عرض کرد بله. حضرت فرمود اینقدر غریب هستی اگر از دنیا بری بدنت 3 روز رو زمین بمانه، اینقدر غریب هستی اگر از دنیا بری بدنت بدون غسل و کفن رو زمین بمانه. عرض کرد نه آقا، اینقدر غریب نیستم، بالاخره 4 نفر میان زیر تابوتم و میگیرن. حضرت نشستن به زمین، شروع کردن بلند بلند گریه کردن.